من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بعد از اون که در مقابل انکار معاد کفار مطرح فرمود که اگر اینها قواعد آسمانی آدم رو بشناسن و این که از عالم معنا این عالم تدبیر میشه و یک نظام وحدانی این عالم کثرت رو در کنترل داره، ولذا اصلا چیزی گم نمیشه که اینها براشون مسئله باشد که اعذا متنا و کنا ترابا ذلک رجعون بعید، که بگن خاک میشیم و میپوسیم و محاله که برگردیم. بعد که فرمود که شما اگه نظام آسمانی عالم رو بنگرید ببینین چقدر عالم مادون در کنترل و قبضه اون عالمه، یک نکته است. دوم این که اصلا همی حالا هرچه بنگرین به عالم مادون جلوه ایست از عالم مافوق، اصلا انقطاعی نیست، گسستگی نیست، تماما اتصال است. نظام انا لله و انا الیه راجعون نیست. وقتی اینو بفهمید خب میفهمین که دائم در کنترل عالم بالاست عالم مادون، و این رزق شما و این نظام این عالم از همون عالم داره میاد، همینطور که رزق بدن شما از اون عالم داره میاد، رزق روح شما از اون عالم میاد، و آروم آروم با آماده شدن جانتون از این عالم خارج میشید میرین اون عالم. که آخر آیه 11 فرمود کذالکل خروج، خروج همین طوریه دیگه، که شما بعد از این که پروریده شد روح دون آماده قیامت شد، سنخ قیامت شد، خوب میره قیامت، راحت از این دنیا در میای، مشکل شما دارد به کفار در واقع خطاب می‌فرماید، مشکل شما اینه که بلد نیستید عالم رو درست تفسیر کنید و بشناسید. بعد از این که از این زاویه حضرت پروردگار مسئله را مطرح فرمود و نشون داد مسئله معاد یه مسئله فوق‌العاده وسیع‌تر از اونی است که اینا میگن که چطوری ما خاک بشیم و دوباره زنده بشیم. مسئله فوق این هاست، یک نظام است از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان، گفت و گفت و گفت با بهترین شکل گفتن، بعد حالا میفرماد ای پیغمبر جان فکر نکن که حالا که اینقدر شما خوب میگی و اینقدر عالمانه و همه جانبه میگی فکر کنی از فردا حالا همه مسلمون میشن. نه، آیه 12 و 13 و 14 در واقع وسط بحث است، بهش میگن جمله معترضه، میخواد یه تذکری بده دوباره برمیگردد به معاد و از یک وسعت فوق‌العاده‌ای ما رو آگاه میکنه در نظام هستی. اینه که در این آیه 12 به بعد و خود 12 میفرماد خب حالا ما گفتیم درسته که نظام خارج شدن از این قواعد و سنن، خارج شدن از این نظام رو گفتیم با این دقت، اما پیغمبر جان کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلون کذب الرسل. پیغمبر جان قضیه انکار قوم ها به جهت این نیست که دلایل و منطق انبیا ضعیف بوده است، یه مرض است، همینه. کذبت قبلهم، قبل اینا که الان منکر شدن قیامت رو و نبوت رو، قبل از اینا هم چی؟ ببینید چند تا را اسم برد، قوم نوح و رس و ثمود. حالا خیلی برای شما اینجا مهم نباشد که حالا دونه دونه اینا کجا بودن، زندگیشون کجا بوده است، مفصل بحث شده است، سیاق آیه را از دست ندیم بهتره. میخوام بگم ملت‌ها و اقوام زیادی پیامبران بزرگی براشون اومد و اینها بازم زیرش زدن. دوباره آخر آیه ببینین، دوباره میگه کلون کذب الرسل، همه شون پیامبر رو تکذیب کردن. آخه پیامبر ها به این زیبایی، به این خوشمنطقی، به این صداقت، یعنی شوخی نیست، یه وقت است که دو گروه با هم جنگشونه، خب آدم حق میده، میگه که حالا اونم که خیلی علیه السلام نیست که حالا اینا قبولش ندارن که جبهه انبیا با جبهه روبروشون خیلی فرق میکرده است، سراسر خلوص و عصمت و پاکی. شما میدونید که ما معتقدیم، به خصوص ما شیعه ها، به تأکید ائمه و واقعا هم به شواهد قرآنی، ما معتقدیم سراسر طول زندگی هر نبی عصمت است، یعنی از روزی که متولد میشن در عصمتن تا روزی که رحلت میفرمان. و حالا اون بحثاش جدا میشه که حالا اگه اونا عصمت باشن نمیدونم مسئله جبر چی میشه، اونا رو باید درست حل کرد که اونا معصومن ولی با اختیار باید عصمتشون رو نگه دارن. ما نه، ما معصوم نیستیم، باید تلاش کنیم به عصمت نزدیک بشیم. اون بحثش گیر نیست. من همیشه از دوستان خواهش میکنم گاهی معارف بلند رو به جهت یه ضعفایی که ما تو تحلیلای خودمون داریم زود نندازیمش بیرون، وقت بذاریم روش، ببینیم چه اسرار پشتش خوابیده است. بالاخره بشریت باید از بهترین هدایت خدا برخوردار بشه و بهترین هدایت و بزرگترین لطف خدا به بنده های عادی اینه که پیامبری را جلوشون بذارد که سراسر شخصیتش پاکی و دینداری باشه. اگه واقعا پیامبر تا قبل از بعثت کارای خلاف همون دینش میکرده است و بعد حالا بیاد بگه که مردم من از اون روز تا حالا پیامبر نبودم، دینم نداشتم، حالا پیامبر شدم و این کارا بد است، نه من میکنم نه شما. ممکن است یه آدم عاقل بپذیرد، ولی دل عموم چی؟ واقعا نمیپذیرم که برو بابا این تا دستم شازی خودش از این کارا میکرد که حالا به ما میگه نکنده خودشم نمیکنه. آخرش اون رحمت کل خدا که تمام زوایای جان انسان را قانع کند و راضی کند واقع نمیشه. اینه که اگر خدا رحمت کل است، باید تمام لطفش رو در همه زوایا به بنده بده، و اگه پیامبری یک هدایت کامل است، بزرگترین لطف اینه که تمام شخصیت پیامبر سمبل هدایت و دینداری باشه. اینجاست که خداوند به خاطر ما پیامبران را سراسر در عصمت و پاکی و کمال قرار میده. و حالا شما حساب کنید، داره میگه پیامبر فکر نکن که حالا تو را تکذیب میکنن. قصه تکذیب انبیا یعنی بهترین آدما که سراسر عمرشون پاکی و عظمت و کمال بوده است، قصه درازی داره، همواره اینطور بوده است. آخر آیه یه نکته میگه، دال یخت حوصله کنید آیه از دستمون نره، حیف این آیات ازش غفلت بشه. آخر آیه میگه بله فحق وعید، بالاخره اون وعید، وعید اون وعده داریم و وعید دیگه، وعده یعنی چی؟ اون چیزی که پاداش کار خوب افراد باشه. میگم اگه این کار کردی برات مثلا این ماشین رو میخریم به بچه، اینه میگن وعده. وعید به معنای این است که اون خبر بد کار طرف را بهش بخن، نتیجهش رو بهش بدیم. البته میدونیم که گاهی وعده به معنای وعیدم به کار رفته است، ولی اینجا دیگه خب دقیق میخواست از ما حواسمون پرت نشه. میفرماد درسته که اینها خیلیشون زیر بار فرمان انبیا نرفتن، ولی خب نتیجش هم گرفتن، محقق شد. فحق یعنی محقق شد براشون چی؟ وعید. اون ضرری که بنا بود بهشون برسه، بهشون پیغمبرو گفته بودن. خب پس میخواد چی بگه؟ میخواد اولا بگه منطق بزرگ انبیا کافی نیست برای اینکه مردم بپذیرن. خود مردم هم باید آدم شده باشن، خود مردم هم باید زمینه درشون فراهم شده باشه. سرسری هر روز شنبه و جمعه و یک شنبه بشینن دوره هم اختلاط کنن، چرند بگن، خیالاتشون همه زندگیشونو بگیره، بعدم بگن خب ما نمی فهمیم حرف پیامبر را، بعد چرا یه جوری میگن که ما بفهمیم؟ خب تو خودت نفهم کردی، تو وقتی خودت نفهم کردی خب نمی فهمی دیگه. حتما میدونید در روز عاشورا وجود مقدس حضرت مولا امام حسین علیه السلام که صحبت کردن، این شمر بدبخت قسم خورد که من هیچی از حرفاتو نمیفهمم. بوریر گفت خب حق دست تو، انتا نفهمی که خب نمیفهمی، نه که فکر کنی امام حسین منطقشون ضعیفه. یعنی اینجا آخه شمری که استاذاب کنی، این آدم باند بازه که همش یک گوشه نشستن غیبت و پچ پچ و اینا، حالا اینا دیگه میتونن حرف امام معصوم با اون افق زلال و پاکو بفهمن؟ حتما نمیفهمن. بوریر برای همین میگه مطمئن، آره راست راستی تو نمیفهمی، قسم میخوریم میگه یه حرفی راست زدی، همین هم اینست که تو نمیفهمی. نه اینکه حالا فکر کنی کار مهمی کرده که نمیفهمی، بدبختی که نمیفهمی. یه مشکلاتی که عزیزان گاهی دارن، فکر میکنن مثلا دین باید سطحی باشه. دین سطحی حتما خطرناک است، حتما خطرناک. تو اون سلسله بحث مادی شدن دین انشاءالله عزیزان تعقیب فرمودن دیگه، دین مادی اولین علت که یه دین مادی میشه سطحی میشه. دین اسلام ثقیل است، یعنی وزینه، وزین خودتون بگون خفیف مقابلش چیه؟ ثقیل. ثقیل اینجا بعضیا تو اصطلاح فارسی غلط مصرف میکنن دیگه، ثقیل را میگن یعنی خیلی قلمبه سلمبه، ثقیل یعنی وزین. آقا سبک نیست، سبک نیست. به پیغمبر میفرماد شب بلند شو نصف شب میخوایم حرفای خیلی وزینی بهت بدیم. اسلام دین وزینی است، خفیف و سبک و سطحی نیست. خب وزین است، دینی وزینه که نمیشه با تیار تو شوخی یاده کسی دا. به قول اون عزیزار دین تلویزیونی یا تلویزیون دینی؟ الان اکثر مردم دینشون تلویزیونیه. تلویزیون هم که میدونی کارش جاش جا رقاصی و تیار تو ایناست دیگه، اسمش روشه. نه که هیچ وقت. چقدر خوب اون دانشمند جامعه شناس آمریکایی آقای نیل پوستمن در اون کتاب خوبه زندگی در عیش مردن در خوشی میگه هیچ وقت تلویزیون نمیتونه دین به مردم بده. حرف کاملا عالمانه است. چرا اصلا مردم تلویزیون رو من وا میکنن که بخندن تفریح کنن؟ دین که سبک نیست که با خنده بشه کسی یاد بگیره. بله پیغمبرا اخمو نبودن، عصبانی هم نبودن، اما دین وزین است. دین وزین آدم سبک هیچ وقت نمیتونه دین واقعی را بپذیره، بفهمه. اصلا نمیفهمه آدمای سبک و عیاش و دنبال خیالاتشونه اینا، که دین افقش بالاتر از خیالاته. انسانایی که از خیالات خارج نمیشن دین میارن پایین. خب دینا که آوردن پایین دیگه دین نیست. اینجا به همین جهته که داره میگه پیغمبر جان تو حرف حسابی زدی، ولی بدون که مثل اقوام گذشته خیلی ها نمیپذیرن. خب چند تا نتیجه میخواییم بگیریم؟ یه نتیجه که من سالها قبلم از این نوع آیات خدمت عزیزان باره ها عرض میکردم، این که آقا از این آیات نشون داده میشه که هی خودمونو خراب نکنیم، بگم نه آقا ما تقصیر کاریم که این آدم ها نمیپذیرن. نه بابا همچی خیلی هم ما تقصیر کار نیستیم. نمیگم ما باید ضعفمون ازش غفلت کنیم، نه آقا بعد خودشون بدن. حجت تمام است. دین دین زلالی است، بسیار زحمت کشیده شده است برای ارائهش، متحری ها ما داشتیم، دین روهم رفته رسیده است. بیش از این که شما خودتون رو تخریب کنین که آقا ما تقصیر کاریم، یادتون باشه آدم بدا که این دین رو نپذیرفتند و ادا در آوردن، اونا هم تقصیر کارن. ما از این غفلت نکنیم. قبول دارم مثلا خب ما واقعا باید در دانشگاه و مدارسمون درست دین رو تبیین کنیم، این یه طرف قضیه. ولی خب بالاخره مگه تو همین دانشگاه و مدارس آدم های متدین سالم نیومدن بیرون؟ پس اینجور نیست که اون طرف قضیه را ما تبرئه کنیم. میفرماد که پیامبر خود آدم بده که نپذیرفتن، خب تقصیر کارن. چرا ما هی این ورا زور بزنیم؟ خب اون ورم باید حواسمون باشه. یه نکته صادق عنایت بفرماد که مسئله روشنه. حتی یه بار تو تاریخ انقلاب پیش اومد، حالا چون مفصل بحثش نمیگه، امام حتی دعوا کردن با بعضی از عزیزانشون که نخیر حرفا نیست، حجت تمام شده. چون یکی از عزیزان فرمودن مثل اول صدر اسلام که اول خب مشروب حرام نشده اینا، یواش یواش حرام شده اینا، خب حالا ما باید یواش یواش مثلا اگه کسی حالا یه کاری بدی کرد نباید حکم خدا را جاری کرد براش. امام نگفتن نخیه حرفا نیست، باید جاری کرد. مثلا اون بنده خدا حرفش این بود دیگه که خب اینا اکثرا طاغوت زدن، و منظور نظام طاغوت اینا را غافل کرده، حقیقت مسئله را نمیدونن، مثل صدر اسلام که یواش یواش حکم میدون، که از صدر اسلام حتی حکم زنا اولش نیومد که اون حکمات براش جاری کنن یا شلاق بزنن یا مثلا سنگسار کنن، بعد اومد. این بنده خدا هم همچی تصوری دا. امام گفتن نه حرفا نیست، این همه زحمت کشتن امامای ما، علمای ما، تاریخ مسئله حل کرده است. نکته دومی که در این آیه عنایت به فرمان میفت، ببینید یه قوم و دو قوم نگفته، همه پیامبرا تقریبا اقوامشون دین رو تکذیب کردن. و مسلمه که منظور نیست که چهار تا آدم حسابی نبودن که این دین رو بپذیرن، منظور نیست کلان قضیه انکار بوده است. بعد یواش یواش جا خودشا وا کرده است، اونا نمیخواد نفی کنه. ما خودتون میدونید حتی اکثر پیامبرها رو خب یا کشتن یا اونجوری منزوی کردن، ولی همون پیامبرارم هم که کشتن یواش یواش دینشون جا خودش را باز کرد دیگه. اونا نمیخواد بگه، میخواد بگه حالا که شما یه مرتبه دین رو مطرح میکنید، یه مرتبه این عموم مردم نمیپذیرن. خب الان چیکار کنی؟ اینجا نکته است، اون رگه های دینداری دینداران آخرش هم خودشون نجات دادن، هم در تاریخ جا خودشون وا کردن و اون هجوم منکران دین مزمحل شدن. فحق و این نکته دوم هم دوباره دقت کنیم. یکی از خطراتی که عزیزان عموماً ما را تهدید میکنه و این نمیذاره ما در جبهه نور تاریخ قرار بگیری، اینه که میگم چه فایده حالا ما یه گوشه چهار نفر صبح زود بلنشیم سر از اون بیایم مسجد، نه آبی از آبی تکون میخوره نه چیزی. این خیلی حرف خطرناکه، این درست عکسه این حرف. اگه پیامبر همینا میگفتند، انصافا شما ببینید پیامبر چند نفر واقعا دیندار شدن؟ خود روایت صریح داریم از دو تا انگشت دست کمتر بودن که بیشتر نبود. خیلی صریح. ولی اگه پیامبر همچی فکری کرد، یعنی روزی که رحلت کردن داره میگه روایت ها برماد، حتی یه جا دیگه میبرماد سه نفر به یه اعتباری، حالا منظور شخصی های خارج از معصوم باشه. یعنی اگه پیامبر اینجور فکر کن که فایده نداره، که کسی که نمیپذیره، یه ماییم، یه حضرت خدیجه، یه امیرالمومنین که یه بچه هست اصلا کسی قبولش نداره، یا 9 سالشون بوده یا 11 سالشون دیگه، بیشتر از این که نبوده است. خب و سلام بقیه هم که حالا یه بلالی هم اومده است که هیچ میبینین که هر روز میزنندش، به چه دردی میخوره؟ اون سمیه هم که اونطور کشتندش رفت، ببینید اصلا تهش انگار هیچی کیل نمیاد دیگه. اگه اینجوری فکر میکرد وجود مقدس پیامبر، هیچ وقت نه خودشون اون نور رو داشتن نه به جهان میدادن. این آیه دلداری همه بچه مسلمان هست که این حرفا چیه؟ آقا ما تو طایفمون فقط ما تنها، این فایده نداره، این ضد آیه قرآن است. فایده نداره، تو چی میفهمی که فایده داره یا نداره؟ یکی از قسمتای ایمان همینه. مگه نگفتن در آخر الزمان؟ این خیلی عجیبه این روایت، میفرماد هی میریزن، والله شیعیان از دین خارج میشن، گریه میکنه امام عشق میریزن، آدران میگن هی گریه میکنن، آم میگن هی خارج میشن، هی خارج میشن، هی خارج میشن، یعنی هی بیدین میشن. یه دی قلیل قلیل میموند، ولی باز فرمود خب همین قلیل آخرش زمینه رو فراهم میکنه. خب جنس آخر الزمان، جنس حکومت ظلمات آخر الزمان است بر عموم جامعه. تازه یه چهار تا مسلمون نیمبندم که میبینن خر دجال میاد، اینا رو هم خر میکنه و هم داده میشه. چیزی تش نمونه، یعنی یه نگاه عجیبی است. خیلی قلیل، ظلمات آخر الزمان فوق العاده دیندارا رو میرو باید. امروز وقتی بشینین دو دو تا چهار تا بکنی، روح توحیدی نور آخرالزمان، یعنی یه روح توحیدی ناب برخلاف تمام بالانس های اقتصادی سیاسی امنیتی دنیا، یه دده کمی. اما میفرماد اینجوری نگاه کن که این عده کم تونستن تاریخ و جهت بدن. کذبت قبلهم قوم و یکی یکی، قوم حضرت نو گفتن برو با پیکارت، قوم بقیه پیامبرا. چون این رس خیلی اختلاف هست که قوم، نه بحثش ما اصلا بابش رو نمی کنیم. قوم رس، حالا از ایرانی ها گفتن تا برو بقیه جواب. بعد مثلا حالا یکی یکی میگه تمام این پیامبرا رو قوماشون گفتن نه قبولتون نداریم، ولی چه کار کردن؟ یه خط نور نازک و اساسی و محکم رو ایجاد کردن. همین رو دوباره دقت کنید. برگردیم به بحث قدیر. حضرت پیامبر واقعا میدونستن قدیر نمیگیرد، میدونستن بعد از چند روز پیش نمیاد که زیرش میزنن. اما خدای وعده مگه نداد؟ پیامبر حرف درسته، عموم جامعه تکذیب کردن قدیر را دیگه، خب مگه نکردن؟ امیرالمومنین گفتن اگه فردا اومد گفتن آقا ما با شما، گفتن اگه فردا با منی سرتونو بتراشیده بیا، سرتونو بتراشیده بیا. سه تا اومد، سه نفر تازه، یکیشون زود اومد، دوتاشون هم دیر اومدن، بیچاره سلمان فقط زود اومد، اون دو سه تا اومد. و بفرما این، اما خدا دروغ گفت، گفت آقا یه خط نور ایجاد میکنم، پیغمبر نترس، والله یعصم و کمن الناس، من حفظت میکنم. آقا حفظ پیامبر به حفظ امیرالمومنین دیگه، حفظت میکنم، خط نور رو نگه میدارم. دیدیدم که تمام حرکات و سکنات امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما و بقیه اهل البیت در واقع همون حفظ خط نور بود. شما اگه زمان مثلا امام صادق بودیم، ظاهرا همه جایی که کفر گرفته است دیگه، بنی العباس اینجوری اومده بودن، زوایای دین رو هم در اختیار خودشون گرفته بودن، راست راست هم مشروب می‌خوردن، اسمشون هم بود خلیفه پیامبر. آدم یه وقت یکی است، یا آقا من بی دینم و کفر میکنه، خب این خطرناک نیست، بگه من با دینم و کفر بکنه، این خیلی خطرناک. ولی میبینید که این آیه داره میگه آقا اینجوری نه، فکر نکنید. من تعبیرم اینه، هیبت وسعت انکار منکران تو را از راه حقت یک ذره خسته نکنه. عموما پیامبرا نتایج کارشون بعدن پیدا میشد. بزرگترین لطفی که خدا به شما میکنه انشاءالله اینه که بصیرتون میکنه نتیجه زحمات توحیدی دونه در تاریخ آینده خودتون ببینی. اگه دیدین دیگه خسته نمیشه، دیگه خسته نمیشه. شما حالا باز نگاه کنید، یعنی شما خودتون انصافا ببینین الان انقلاب اسلامی، من خودم اینجوری معتقدم انقلاب اسلامی تازه یواش یواش داره متولد می شود، نسلی داره پیدا میشه که آروم آروم داره نسل و افراد بزرگی بودن در طول تاریخ امام رو می فهمیدن، ولی اکثرا افراد یار امام بودن نه فرزند فکری امام. اکثرا آدم تعجب که همین صحبت بسیار عزیز همین امروز رهبری ها گوش بدیم، من گاهی فکر میکنم آدم اینه دقت کنه اینه چه زوایای زلال و دقیقی. همین امروز راجع به امام و برای گروهی که به ناس نهضت به اصلاح برای سالگرد امام صحبت کنن، یعنی چقدر دقیقشون دارن میفرمون آقا یه جریان دیگه را باید دنبال کنید، امام باید متولد بشه. به نظر من چرا امسال ایشون داره اینه میگه؟ برای اینکه امید فهمیدن یه دیر در ایشون پیدا شده است. امروز امسال بهتر از سالای قبل روح جامعه شعور فهمه، یه سری حرفایی را داره که اون مرد بزرگ چون میدونست، خوب میدونست، این لطف الهی بود به امام، میدونست که پایه نهضتی که گذاشته است، اون لایه های نابش آروم آروم در دل زمان سیغل میخوره، میره عقب و جلوه میکنه اون انوار پنهانی مقدسش. این آیه همینو میخواه بگه، میگه پیامبر اینقدر حرف حسابی زدی، اما به هر زبانی هم میگفتی نمیپذیرفتن. زبانها ایناست دیگه، یا به زبان نوح علیه السلام با اون حوصله، بهش میگن مشرب نوحی، به زبان هود علیه السلام با اون هیبت، به زبان موسی علیه السلام با اون شدت، به زبان لوط. یعنی شما تمام منطقهایی که پیغمبر را داشتند رو خدا به صحنه آورده است، نپذیرفته. به منطق جامع محمدی صلوات الله علیه و نپذیرفته. اما دو تا نکته پس گفتیم، یکی این که یعنی غیر اون فصلی که سالهای قبل عرض کردم، این دو تا نکته، یکی همین که پس عزیزان اصلا این قوقای این که فکر کنین حق آن است که ازدهام پذیرندگان درش باشه، این حرف غلط است. انشاءالله خودتون اهل تحقیق میدونین که اروپایی ها حق رو گم کردن. اروپا بعد از رنسانس این یه ذره حقی هم که تو لابلای کتاب انجیل بود این هم از دست داد، مطلقا دیگه بی حق شده بود. از اون برم فلسفه هم که میدونی از هم اروپا پشت کرد به اون فلسفه آکویناس و فلسفه استدلال یا اینا، پس هم عقل رو پشت سر گذاشتن، عقل اندیشمندانه، هم وحیا. حالا موندن چه کار کنن؟ گفتن هرچی همه بگن. این که شما میبینید با آمار دارن دنبال حق میگردن، برای اینکه حق رو گم کردن. آقا این کار خوبه، چرا خوبه؟ برای اینکه همه گفت درست، مثلا 51% گفتن خوبه پس خوبه. این مال یه ملتی است که سرگردان است. بعد شما یه وقت میخواید ببینین این حق را چند نفر پذیرفتن، یه بحث جداست. برای همین هم شما ببینید نظام اسلامی را اگه مردم نپذیرن از حقانیت نمیفته، مردم هم معصیت کردن، ولی میگه آقا مشروعیت، اینم میگن مشروعیت سیاسی، مشروعیت سیاسی به قبول مردمه، اما نه حقانیتش به جهت اینه که همه قبول کردن یا 99% قبول کردن. این خیلی خطرناکه این بینش. اروپا گرفتار شده، ما هم در جاهایی که باید مواظب باشیم بعضا مواظب نیستیم. یعنی عجیبه، مثلا حقانیت یه سخن و منطق و برنامه را میان میگم نه اکثرا نپذیرفتن، چون نپذیرفتن حق نیست، نه حق بودنش باید از یه زاویه دیگه بررسی کرد. بله این که حالا یه وقت نپذیرفتن باید شکلش عوض کنیم، طرحش عوض کنیم، اون بحثش جداست. این پس اولین تأکید من روی این آیه در این شرایط جدید که انبوه نپذیرندگان سخن حق حقانیت نمیاره و شما اینجوری خودتون رو ارزیابی نکنید و شما برای پیروزی خودتون کثرت پذیرندگان رو ملاک نگیرید. ببینیم عکسش آقا چه بسیار حرفایی که خودتون الحمدلله اینا رو میدین، چه بسیار حرفایی که خیلی ها پذیرفتن ولی 10 سال ازش نگذشت که همه زیر پا گذاشت. نه کولنین، کوتروتسکی، کوک، رهبران به اصطلاح بزرگ دنیا تو این وادیا. الان شما ببینید، حالا لنین که میگم به عنوان یه رهبری که طرفداران، یعنی میدان سرخ روسیه پر میشد از اینا دیگه، ماو را یادتون، حالا سنایی ما یادش، ماو را میپرستیدن، میپرستیدن. امروز چین دقیقا پشت به ما او کرده است. میدونین که ما اصلا شرطش زنش ها زندانی که بیوه ما را زندانی کردن دیگه. خب همینه، فقط یه خط هست که هرچه هم چکش بزنن طاغوتی ها که لهش کنن نورش میمونه. خب داره به شما دلداری میدهد که آقا این خط زلال توحید رو بگیرید، این رقاصی که میخواین دینتون بر اساس دست زدن بقیه ارزشمند باشید این آقایه بزن کنار. اصلا شاید برای همین رقص حرومه که مردم با نظر بقیه میخوان خودشون رو آرایش بدن و بازخوانی کنن. ما چیکار داریم؟ آن بزرگانی که ره طی کرده اند گوش بر بن که سگان کی داده اند، ره رو به پیغمبرانی ره سپر، طعنه خلقان همه بادیش ما. خب این طرز فکر برای پیروزی شما ضرر داره. مثلا ممکنه یه پدری، حالا ببینید پیش اومده دیگه، یه پدری تو خونه خب یه حرف حقی میزنه روشم واسادم، حالا ممکنه بچه ها نپذیرن. شما که نمیشه موضعت رو عوض کنی، طور نیست که روشت غلطت عوض کنی. روش ها مناسک بهش میگن. من پیغمبران شکل روش هاشون فرق میکرد ولی نورشون یه نور بزرگ توحیدی بود دیگه. میبینیم مثلا این روش روش درست نیست، خب روش درست نیست، اما موضع توحیدی اینه که نمیشه کوتاه بیاید. اگه کوتاه اومدی مزمحل میشید. ممکنه خانم خونه، آقای خونه مثلا نپذیره، مثلا کسی یا خواهری یا همسری یه حرف حق میزنه همسرش نپذیره، نمیشه که از حرفش عدول کنه، میپوسه له میشه. ولی نه، اگه شما درست حرف حق رو زدید، درست هم زدید با همون خلق محمدی صلوات الله علیه، اما با همه اینا بچه ها و همسرتون نپذیرفت. خب نپذیرم، 50 سال دیگه هم صبر کن، 40 سال دیگه هم صبر کن، همین دنیا آبرومند میشی و بعدم میمونه آثارت برا خودت از همه مهمتر که در قیامت میمونه. حرف خوب به معنای نیست که حالا طرف دارم پیدا میکنه. نه آقا، باز آدم ها بدند. خیلی تأکید کردم رو این، من باز تأکیدم رو میخونم. وسعت انکار منکران رو به چیزی نگیرید و شما در جایگاه حق خود باشید و در جهت مثبت تاریخ. واقعا شما الان احساس نمی کنید با حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام در این زندگی می کنید؟ عاشق اینا این دیگه. مثلا مثال حالا من میزنم، ما در روایت داریم که حضرت عیسی فرمودن من از دنیا چراغم ماه هست و مرکبم پاها. خودم میگه فدا شما بشم. خب یعنی چه؟ یعنی منم میخوام هم تو باشم. خب اینا میگه هم افق شدن دیگه. خب یعنی اینجوریه آدم حس میکنه نه انگار ما مال همین، ماماله همین. خب میگه با خاک محرمی نه با تاج پادشاه. خب میخوان تاج پادشاه رو چه کار کنیم؟ اون احمق میخواد با این چیزا پوز بده، ما چه کار داریم؟ این روحانیتی که آدم بیاد تو دل جهت مثبت تاریخ خودش رو قرار بده، این خیلی کار ازش میده. وقت آخر آیم که مسئله رو حل کرده، میاد به من بگونم کدومشون سر به سلامت بردن. میگه این انکارها خدا کور کند اگه ما واقعا با این انوار قرآن این انکار اجتماع کفر جهانی را به چیزی بگیریم. خدا نکند ما اینجور باشیم. یعنی این کارها فقط یه نتیجه براشون داره. آخر آیه عزیز 14، فحق وعید. هنوز زوده یخته بزنیم. یه نسل میخوام یا نه؟ ببین نسل ما، نسل قبلی ما فلاکت رضاخان را دید، نسل ما فلاکت محمد رضاخان و صدام را دید. ما دیگه دلمون امن است که این مثلا این جریان زیبا داره میره جلو، نسل بعدی این جوانها چیزای خیلی عجیبی بعدن خواهند دید. سقوط آمریکا را به لطف الهی خواهند دید، نابودی اسرائیل را خواهند، یقین بدونید یه نسل، همیشه یه نسل بیشتر خدا کف دسته. بالاخره اگه باباهای ما سقوط رضاخان را ندیده بودن دلشون خون میرفت از شهادت شیخ فضل‌الله نوری، دلخون میرفتن. اگه نسل قبلی ندیده بودن فلاکت یه دیران، شهادت شیخ فضل‌الله نوری دلخونشون میکرد. آخرش بشر اینجوری. من چند تا قاعده را گاهی اسم میکنم، اینا لطف خدا، یعنی خدا قسم نخورده این کارا بکنه که حالا حتما کف دست نسل ها بذارد، ولی ظاهرا خدا صبر ما را میدونه، ما خیلی صبر نداریم. یعنی واقعا حالا مثلا ممکنه من و شما صدام هم حالا 10 سال دیگه هم زندان بود فرق نمی کرد، اما یه عده میگفتن بالاخره خدا اینقدر گفتیم مرگ بر صدام، کو واقعا هم نه صدام باورش میمد که میکشندش نه آمریکا، یا خدا میدونه قضیه اینجوری تحقیق کنی. یوهو شد، هم آمریکایی‌ها یوهو دیدن عجب رو دست خوردن، هم خود صدام مطمئن بود نمیکشندش، مطمئن بود، همه برنامه‌اش روی این بود که آمریکایی‌ها مطمئن بودن صدامو نمیکشه. یوهو شد، حالا داستانش دیگه همین. حالا وضعیت تو این دوران زندگی میگن نمیدونن چطور شد صدام کشته شد، منم نمیدونم، همونطور که خود امام نمیدونن که چی تو شد پیروز شد. یوهو شد، یعنی تو شد بختیار پشت در نخست وزیری یهو در بره، نمیدونم ارتش بره، یهو شد. این که میفرماد یام الله است، یعنی خدا یرزق هم من حیث لا یحتسب، همش همینطور. رضاخان چی تو شد؟ آخه رضاخان به این خوبی کمک انگلیسا کرد، همینطور کمک انگلیسا کرد، یهو رفت. انگلیسا اصلا نمیدونن چرا دارن رضاخان رو تبعید. آدم اینجوریه دیگه، یه معادلاتی هست باید خودتون فکر کنید. فحق قوائی. بعد دوباره برمیگردد به اصل بحث. من باب شبا میکنم، فقط امیدوارم که آیه را یه خود هی نگاش کنید و قبل و بعدش، حالا قبلش که تالا بحث کرده نگاه کنید، میگه که پیامبر ببین این تکذیبا هیچ کاری ازش نمیاد، نه برای خودشون نتیجه داره، نه باید روحیه تو را ببازن. بعد دوباره برمیگم میگه خب که چی؟ ما کارمون این است که این جهان رو سیر بدیم به ابدیت، ما حتما این کار رو میکنیم. میگن چطوری؟ بگو همطور که اول کردیم، چون تقریبا شما میدونید که همه بشریت قبول دارد که این دنیا رو خدا خلق کرده، از شیطانش بگیر تا مشرکین حجاز. مشرکین حجاز هم که قبول داشتن خدا خالق دنیاست، میگفتن این بوتا واسطه است. میفرماد افعینا بالخلق الاول، آیا ما برای ایجاد اون خلقت اول ناتوان بودیم که اینا میگن چطوری دوباره دنیا رو درست میکنیم؟ خب دوباره درست میکنیم، دوباره انضباطش میدیم. این یه برخورد اول، یعنی دو مرحله آیه را بحث میکنیم. تو یاد داشته ای جزء هم اگه نگاه کنین ببینین دو مرحله. بله هم فی لبس من خلق جدید، اینا یه مشکل دارن خلقت جدید رو، این که دائم ما خلق میکنیم رو نمیفهمن. شاید اگه بگیم 10 آیه تو قرآن هست که باید خیلی بحث بشه روش، یکی این قسمت آخر آیه 15 سوره مبارکه قاف. حالا شما در حد خودتون مطالعه بفرمایید این خلق جدید چیه، دائم خلق میکنه. در جای در سوره الرحمن میفرماد کل یامن هو و فیشن، همواره ایجاد میکنیم، پس همواره دنیا جدیده. این همواره دنیا جدیده چه ربطی به معاد داره؟
بعد در قبضه خدا چطوری میشه؟ پس اگه خلق میکنه قبلیاش کجا میرن؟ اگه دائم داره خلق میکنه، پس این دنیا رو خلق میکنه، دوباره که خلق میکنه اون که قبلا خلق کرد چطور میشه؟ اینا بحثای خوبیه که انشاءالله با یک امیدی که نگون که ما چهار تا بشینیم اینجا آیه قرآن بخونیم چه فایده‌ای، بدانید که تکذیب تأثیر قرآن در فضای تاریخ و جهان خودش یه روحیه فرعونیست. نسأل و کوند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تول امورنا بحسن کفایتك. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم کریم مجیدی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی نعمت دادی به پروردگاری خودت، اون را با تسریع فرج مبارک امام زمان اتمام کامل ببخش. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و حفظ شعارهای انقلاب تلاش میکنن موفق و معید بدار. ما را لطف بفرما، شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان معید بدار. الهی بر منت بر ملت ما شعور و بصیرت و توفیق فهم رهنمودهای رهبریشان را و تبعیت از آنها را عطا بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.